أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، اللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به حكم شرعی خروج از مکان غصبی بود که به سوء اختیار وارد آن شده بود، که گفتیم 5 قول در این مسئله هست. رسیدیم به قول سوم که قول صاحب فصول هست که فرمود خروج حرام هست به حرمت سابقه، که بعد از دخول در مکان غصبی چون عاجز است از امتثال اون حرمت، اون خطاب تحریم ساقط میشه ولی مبغوضیتش میمونه. در این حال بعد از دخول در مکان غصبی این خروج با این که مبغوض مولا هست واجب هم میشه. صاحب کفایه فرمود که مگه معقوله که یک فعل حرام باشه ولو به حرمت سابقه و واجب باشه به وجوب فعلی؟ این لازمش این هست که فعل واحد هم محبوب مولا باشه هم مبغوض مولا، چون مبغوضیتش که از بین نمیره. اگر بخواد مبغوضیتش از بین بره که بداء محال لازم میاد در حق شارع مقدس، پس چطور میخواد واجب غیری باشه یا واجب نفسی باشه از باب این که مصداق رد مال غیر به او هست؟ مگر میشه شیء واحد هم محبوب باشه هم مبغوض؟ ما جواب دادیم، عرض کردیم که چه واجب نفسی بشه این خروج، چه واجب غیری، این مستلزم این نیست که محبوب باشه. مولا ممکن است امر بکند به ایجاد مبغوض اخف به خاطر دفع مبغوض اشد، این محظوری نداره. اگر روح وجوب محبوبیت بود اشکال صاحب کفایه وارد بود. روح وجوب محبوبیت نیست، روح وجوب تعلق غرض مولاست به ایجاد یک فعل، ولو از باب اینکه اخف القبیح این است و دیگر چاره ای نیست. یا باید این اخف القبیحین رو مرتکب بشید یا اشد القبیحین رو. مولا امر می کند به ایجاد اخف القبیحین، ولیکن اشکال فرمایش صاحب فصول اینه که اولا ما معتقدیم حرمت خروج فعلیه است از باب اینکه خطاب مطلق و قانونی الغصب و حرامان لغو نیست، عرفاً که شامل این فرد از غصب بشود، بلو بالفعل زاجریت ندارد. مطلق زاجریت کافی است، مطلق زاجریت به این هست که شما اصلا داخل در این مکان مغصوب نشوید تا خارج هم نشوید از این مکان مقصود. ما معتقدیم الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار، لا عقاباً کما هو واضح ولا خطاباً. خطاب شخصی که نیست، کسی که خودش را پرتاب می کند از بلندی که دیگر اختیار از او سلب می شود، یا خودش تلف می شود یا می افتد روی زمین، مال غیر را تلف می کند، نفس محترم را تلف می کند، بعد از این که خودش را از بلندی پرتاب کرد که خطاب به او نمی کنند که لا تقتل نفسک، لا تطلف مال الغیر، لا تقتل نفس المحترمه، تا بگویید لغو است. نه خیر، قانون مطلقی است که قتل النفس حرام، قتل النفس المحترمه حرام، اتلاف و مال الغیر حرام، و عرفن و عقلاءن شامل این شخص می شود ولو بعد از این که مسلوب الاختیار بشود. این معونه زائده نداره که خطاب مطلق شامل او بشه، و خلاف مرتکز عقلا هم نیست. فرق میکنه با موردی که اسیان فعلی بشود یا امتثال فعلی بشود. بعد از امتثال و بعد از اسیان دیگر بقای حکم عقلایی نیست. باید تا ساعت 9 آب بیاوری، یا او آب می آورد، بعد از آب آوردن او دیگر عقلا معنا نمی بینن برای بقای امر. لبن امر مولا مقید است به مادامی که امتثال نشده است. یا اسیان می کند، امر مولا را آب نمی آورد، ساعت 9 می شود، با اسیان تکلیف مولا، تکلیف مولا ساقط می شود. این عقلایی است. اما فرض این است که هنوز اسیان محقق نشده است، این مکلف مسلوب الاختیار شده است، حال یا تکوینن یا تشریعن، مثل مقام که مسلوب الاختیار است، تشریعن چون باید از این مکان غصبی خارج بشود مقدمتاً لاجتناب از غصب زائد. و از طرف دیگر ما وجوب غیری مقدمه واجب رو قبول نداریم. وجوب نفسی خروج هم وجهی ندارد، چون این خروج مستار غصب است، مقدمه تخلص از غصب است، خودش که تخلص از غصب نیست. قول چهارم این هست که برخی گفتن خروج اصلا محکوم به حکم شرعی نیست، محرم هست به حرمت سابقه که با اضطرار به سوء الاختیار این حرمت ساقط شده. بله، عقلا لازم هست خروج از مکان مغصوب به خاطر اینکه تخلص از غصب زائد توقف بر آن دارد. یکی از کسانی که این قول را اختیار کرده صاحب کفایه است، یکی دیگر از این بزرگان که این قول رو اختیار کردن مرحوم آقای خویی است. صاحب کفایه فرموده است که خب نهی از غصب این خروج از مکان مغصوب را شامل می شد، اما وقتی داخل شدید در مکان مغصوب دیگر تمکن از اجتناب از این غصب ندارید. ولی این غصب واجب نمی شود، چون چیزی که مبغوض است ولو به حرمت سابقه نمیتواند محبوب باشد. بله عقلا لازم است این خروج چون مقدمه منحصره تخلص از غصب زائد است. تخلص از غصب زائد واجب است، و این خروج مقدمه تخلص از غصب زائد است، عقلا واجب می شود نه شرعا. نفرمایید که وجوب تخلص از غصب زائد تکلیف به غیر مقدور است، چون مقدمه منحصره اش مبغوض مولاست. جواب این هست که بله مقدمه منحصرش خروج است از مکان مقصود و آن مبغوض مولاست، ولی مبغوضی است که عقل الزام می کند به اتیان آن از باب اختیار اخف القبیحین. خروج از مکان غصبی یک مبغوض مولوی هست ولو حرمت فعلیه ندارد، که چون عقل از باب اخف القبیحین الزام می کند به آن، پس ذل مقدمه آن که تخلص از غصب زائد است اگر واجب باشد تکلیف به غیر مقدور نیست. بر فرض شما بگید تخلص از غصب زائد غیر مقدور است، وجوب آن هم ساقط است، فدای سرتان، حرمت خروج که ساقط شد، وجوب تخلص از غصب زائد هم ساقط بشود، فدای سرتان. ولیکن منجز که هست بر شما عقلا، چون قبل از این که داخل بشوید در این مکان مقصود بر شما مطلق غصب حرام بود و می توانستید از غصب زائد تخلص پیدا کنید که اصلا داخل نشوید در این مکان مقصود، خودتان بد کردید. پس بر فرض وجوب تخلص از غصب زائد شرعا ساقط باشد، اما عقل که آن را منجز می کند و می گوید باید اخف القبیحین را که خروج از مکان غصبی است مرتکب بشوی تا گرفتار اشد القبیحین که بقای در این مکان غصبی است نشوی، همین کافی است، اصلا نیازی به وجوب شرعی تخلص از غصب زائد ما نداریم. مرحوم محقق نائینی فرموده است جناب صاحب کفایه، شما فرمودید که این خروج از مکان غصبی قبلا حرام بود، ما که قبول نداریم، ما پیرو شیخ اعظمیم که میگوید خروج از مکان غصبی اصلا مشمول دلیل تحریم غصب نیست، واجب است نه حرام، حرمت سابقه هم ندارد. اما به شمای صاحب کفایه میگوییم، شما گفتید این خروج قبلا حرام بود و چون داخل شد این مکلف در این مکان غصبی مصداق الامتناع بالاختیار لا ينافي الاختیار اقاما شد، ولذا مکلف اقام می شود برای این خروج از مکان غصبی، ولو حرمت آن ساقط شده است. جناب صاحب کفایه، راه را اشتباه رفتید. الامتناع و بالاختیار لا ینافی الاختیار مختص است به تعجیز نفس تکوینن نسبت به انجام واجبات. مثلا مستطیع شدیم، حج بر ما واجب شد، اگر بلیط تهیه نکنیم دیگر نمیتوانیم حج برویم. بلیط تهیه نکردیم، عاجز شدیم از حج. الامتناع و بالاختیار لا ینافی الاختیار اقابا، اقاب میشویم. بعد از این که ملاک حج فعلی شد، چرا مقدمه آن را که تهیه بلیط است، ثبت نام است در کاروان، مقدمه آن را تحصیل نکردیم تا عاجز بشویم؟ عاجز شدیم از حج. الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار اقابا، اقاب میشویم بر این ترک حج. یا کسی که از پشتبان خودش را پرتاب می کند، قبلا بر او واجب بود حفظ نفس محترمه خودش، بعد از این که از پشتبان فاصله گرفت و پایش دیگر به جایی بند نیست، می خواهد به زمین بیفتد، تعجیز کرد نفس خود را تکوینن از انجام این واجب که حفظ نفس محترمه است. الامتناع و بالاختیار لا ینافی الاختیار اقابا و این کان ینافیه خطابا. وجوب ساقط است چون عاجز شدی دیگر از حفظ نفس محترمه، اما اقاب می شوید. چرا این واجب را ترک کردید؟ ما نحن فی، که اینطور نیست. ما نحن فی هم عجز تکوینی ندارد، هم واجب نیست. عجز تکوینی ندارد چون قادر است بر ترک خروج، میتواند خارج نشود، میتواند در اون مکان بماند. خروج از این مکان غصبی در اختیار اوست. کما اینکه بقاء در مکان غصبی در اختیار اوست. پس قبلا این خروج از مکان غصبی اگر حرام بوده است، چرا الان حرمتش ساقط بشود؟ عاجز این هست این مکلف از خروج؟ ابدا. اگر عاجز بود که عقل به او نمیگفت اخراج. از طرف دیگر اصلا ما نحن فی بحث واجب نیست، بحث تحریم غصب زائد است. مورد قاعده الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار در جایی است که شما اگر مقدمه را مثل ثبت نام در کاروان ترک بکنید، عاجز می شوید از اداء واجب حج، در حالی که در ما نحن فی مقدمه حرمت خروج از مکان غصبی دخول در مکان غصبی است. شما داخل که در مکان غصبی می شوید، می توانید خارج بشوید. مقدمه خروج از مکان غصبی دخول در مکان غصبی است. شما اگر بخواهید خارج بشوید از این مکان قصبی، اول باید داخل در آن بشوید. دخول در مکان قصبی اصلا سبب قدرته بر خروج شده، سبب فعلیت حرمت خروج شده، نه سبب عجز از خروج. چرا یک قاعده ای را به نام الامتناع بالاختیار، لا ینافی الاختیار، که تفسیر می شود که لا ینافی الاختیار اقابن و ان کان ینافی خطابن، که ما عرض کردیم ولا ینافی خطابن، چرا ما عرض کردیم، یعنی بنده است، بنده عرض کردم، مرحوم نائینی نفرموده است، چرا این قاعده به این خوبی رو خرابش میکنید، تطبیقش میکنید بر مقام در حالی که هیچ ارتباطی با مقام نداره؟ میگیم جناب محقق نائینی، به نظر ما شما اشتباه کردید. مگر قاعده الاضطرار بالاختیار لا ینافی الاختیار اختصاص دارد به واجبات؟ مگر اختصاص دارد به عجز تکوینی؟ چرا شامل عجز تشریعی نشود؟ کسی که به سوء اختیار با خودش طعام حلال به سفر نمی برد، مجبور می شود اکل میته بکند، برای حفظ نفسش چاره ای ندارد، می گوید بارم سنگین می شد، غذای حلال نیاوردم، حال مجبورم از این گوشت میته بخورم. اضطرار تشریعی است و الا می تواند نخورد، به خاطر حفظ نفس مضطر است به اکل میته. باز میگوییم الامتناع بالاختیار، الامتناع تشریعی بالاختیار لا ینافی الاختیار. چرا الامتناع تشریعی؟ چون الان به وضعی دچار شده است که امتناع تشریعی دارد که اجتناب کند از اکل میته، چون اگر اجتناب کند از اکل میته قتل نفس است. از طرف دیگر چرا این قاعده مختص بشود به واجبات؟ چرا محرمات را نگیرند؟ اتفاقا اون مثالی که شما زدید که از پشت ما خودش را پرتاب می کند و گفتید عاجز می شود از امتثال وجوب حفظ نفس محترمه، نخیر، عاجز می شود نسبت به امتثال خطاب نهی از قتل نفس محترمه. ممکن است حفظ نفس محترمه واجب نباشد، اما قتل نفس محترمه قطعا حرام است. القاء نفس در تهلکه قطعا حرام است. این شخص وقتی از پشت بام خودش را پرتاب کرد، قبلا قادر بود که اطاعت کند این خطاب تحریم قتل نفس محترمه را، اما با پرتاب کردن خودش عاجز شد از امتثال این خطاب تحریم. ولی این مانع از عقاب او نمی شود. در ما نحن فی هم همین هست. آقا از شما بعیده، نمیدونم دخول مقدمه خروجه، تا داخل نشیم حرمت خروج فعلی نمیشه. حرفا چیه؟ غصب حرام است، یک فردش دخول است در این مکان غصبی، فرد دیگرش خروج از این مکان غصبی. حرمت غصب از اول فعلیه، مفسده غصب مفسده فعلیه است. یعنی من باید داخل بشم در مکان غصبی تا خروج از مکان غصبی مفسده پیدا کنه، و حرمتش فعلیه بشه. اینطور نیست، از اول غصب مفسده دارد. یک مصداق غصب حرکت خروجیه از مکان غصبی است، و من باید اجتناب کنم از این کار قبیح و مفسده آمیز، به اینکه اصلا داخل نشوند در این مکان. اما وقتی داخل شدم رفتم آخر باغ، میشه الامتناع و بالاختیار. نسبت به این 5 دقیقه قصد که هست، امتناع هست، یعنی امکان ندارد من اجتناب کنم از قصد، از قصد اجتناب بکنم، این ممکن نیست برایم. اجتناب از خروج، نه خروج، اجتناب از خروج، اجتناب از غصب است. و بعد از دخول من مضطر می شوم تشریعاً به خروج، و اجتناب از خروج بر من امتناع تشریعی پیدا می کند. مثل اینکه بعد از اینکه رفتم سفر مضطر شدم به اکل میته، در حالی که می توانستم غذای حلال با خودم ببرم. اجتناب از اکل میته بر من ممتنع می شود امتناعا تشریعیا، نه امتناعا تکوینیا. از این باب که اگر اکل میته نکنم خودکشی است، ولذا هیچ فقیه نگفته از خودکشی بکن، اکل میته نکن. فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علی، مفهومش اینه که اگر عادی بودی، باغی بودی، اسم و گناه دارد اکل میته، نه اینکه اکل میته نکن، باید برای حفظ نفست اکل میته بکنی. اما چه اکل میته بکنی چه نکنی عقاب میشی. اگر اکل میته نکنی عقاب میشی بر خودکشی، اگر اکل میته کنی عقاب میشی بر اکل میته. اینه معنای الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار. پس این اشکال محقق نائینی به صاحب کفایه وارد نیست، فقط اشکال فرمایش صاحب کفایه یکیش اینه که چرا حرمت سابقه میگید؟ چرا حرمت سابقه؟ حرمت فعلیه بگید. شنیدم مرحوم آقای صدر با اینکه در بحوث طرفدار اینه که حرمت فعلیه ندارد این خروج، ولی در حلقه ثالثه پذیرفته که نه اشکالی نداره این خروج، هنوزم محکوم است به حرمت فعلیه، همونطور که ما عرض کردیم. اشکال دوم فرمایش صاحب کفایه اینه که اگر وجوب غیری مقدمه رو بپذیریم که شما پذیرفتید، چرا میگید اینجا وجوب غیری نیست؟ وجوب غیری معنی محبوبیت غیریه نیست، به معنی تعلق غرض لزومی غیری است به ایجاد فعل، ولو محبوب نباشد. مثل اینکه مولا به عبدش میگفت برو اسلحه رو بیاد دخترم رو زخمی بکن تا اسیر دشخیمان بعثی نشه و به ارزش تجاوز نکنم، محبوب نیست اینها برای مولا. اما مولا حفظ آبروی دخترش براش مهمه، حاضر این سختی ها رو تحمل کنه، حاضر ناله دخترش رو بشنوه که وقتی تیر میخوره و مجروح میشه، اما میگه فدای سرش. اینها میگذره، تموم میشه اما افرافش حفظ بشه. ولی ما وجوب غیری شرعی مقدمه رو قبول نداریم. ما اشکالمون کبرویست. قول پنجم، قول به حرمت شرعیه فعلیه خروج است، نه وجوب شرعی آن که قول مختار هست. محقق عراقی هم این قول رو در نهایت الافکار پذیرفته، امام هم در تحصیب الاصول جلد 1 صفحه 321 پذیرفته، صاحب کتاب از ما هم عرض کردیم این رو قبول دارن، آی صدر هم در حلقه ثالثه، ما هم همین نظر رو قائلیم. هیچ مانعی ندارد که این خروج به عنوان الغصب و حرامون حرام باشد به حرمت فعلیه، اما بدائی زاجریت فعلیه نیست که حالا که اومدی تو نرو بیرون، نه، بدائی مطلق زاجریته که اصلا نباید می اومدی تو که حالا مجبور بشی عقلا بری بیرون و مرتکب این غصب پنج دقیقه بشی تخلصا از غصب بیشتر. خب این راجع به حکم شرعی خروج. اما حکم نماز در حال خروج مسئله صوری داره. صورت اول اینه که این آقا میتونه چون وقت موسعه بیرون این مکان غصبی نماز اختیاری بخونه. اگر ما قائل بشیم که ترکیب بین نماز و غصب ترکیب اتحادیه، حداقل به لحاظ سجود روشنه، باید بره بیرون این مکان غصبی نماز بخونه. نگید آقا شما جوازی هستید. خب ما جوازی هستیم، اما گفتیم عملی که مبعد عن المولاست لا یصلح للعبادیه. اگر این سجود مصداق غصب باشد صادر می شود علی وجه المبعدیت و استحقاق لقاب، چون اضطرار به سوء اختیار است. این عمل صلاحیت مقربیت ندارد. ولی اگر دلیل ما بر بطلان صلات در مکان مقصوب عالمان آمدن اجماع باشه که نظر امام هست، خب اینجا اجماع نداریم. اما ما دلیلمون اجماع نبود، ارتکاز بود که المبعد لا یصلح للمقربیه. اما اگر گفتیم ترکیب بین نماز و غصب ترکیب انضمامی است که ما در جایی که بالمباشره مهرش اونجایی که روی او بدنش قرار میگیره غصبی نباشه، گفتیم بله، صرف اینکه فضا غصبی است، زمین غصبی است، اینها ترکیب رو اتحادی نمی کنه. یک گاری براش آوردن برای این غاصب شقی، گاری مباهه، نوکرش هم اومده، حالا این گاری رو به طرف قبلم هست، همینجوری داره هدایت میکنه سمت در خروجی باغ. اونقدر این باغ جادش صافه که اصلا اضطرابی در بدن این شخص به وجود نمیاد که انهو قطار درجه یک سوار شده که آب هم میذاری روی زمین آب تکون نمیخوره. نه، چون واجب از خروج ما به اون لحاظ عرض کردیم میخواییم گناه هم گناه بیشتری نکنه. خب این میتونه همین در حال خروج نماز اختیاری بخونه. صورت دوم اینه که وقت تنگه، نماز اختیاری نمیتونه خارج این مکان غصبی بخونه. بله ممکنه بگیم یه رکعت رو درک میکنه بیرون این مکان، خب اگر ترکیب بین نماز و قصد ترکیب اتحادی بود باید صبر کنه بره بیرون این مکان ولو یک رکعت از نماز رو در وقت درک میکنه همون بیرون نماز بخونه. سجده اختیاری بر وقت اختیاری مقدمه دیگه. شما اگر الان نمیتونید سجده بکنید باید صبر کنید، یه رکعت مونده به آخر وقت متمکن از سجده هستید، خب باید صبر کنید اون یک رکعت مونده. از این اطلاق دلیل سجده، حالا این رو دیگه بحث فقهی جای خودش، کسی که متمکن هست از ادراک یک رکعت صحیح در داخل وقت، فقط بحث وضوع گفتیم مشکل نداره. اگر تیمم کنه 4 رکعت داخل وقت رو درک میکنه ولی وضوع بگیره فقط 1 رکعت رو درک میکنه، اونجا میگه برو تیمم کن. اما واجب های دیگه مثل سجده بر سجده اختیاریه، خب میتونه بره بیرون این مکان غصبی 1 رکعت هم داخل وقت درک میکنه ولی سجدهش اختیاریه است. اطلاق دلیل سجود اختیاری میگه که سجده اختیاری بکن. حالا جای بحث فقهی داره که شما اشاره بکنید، از اون طرف هم اطلاق دلیل وقت اختیاری میگه که وقت اختیاری را رعایت بکن. حالا اینها با هم تضاهم دارن یا دلیل وجوب سجود اختیاری بر دلیل وقت اختیاری مقدمه، این ما به نظرمون میرسه که دلیل وجوب سجود اختیاری بر وقت مقدمه، چون دلیل سجود اختیاری اطلاقش محکم هست و اون دلیل من ادرک حاکمه برای این شخص که داره وظیفش رو انجام میده، توسعه میده در وقت، میگه تو وظیفت رو انجام بده، اگه نمیتونی کل رکعاتم در وقت درک کنی من 1 رکعت درک کردن در وقت رو کافی میدونم. حالا تفصیل الکلام فی محله، اگه نیاز شد این رو بعدن بحث میکنیم. خب پس اگر گفتیم ترکیب بین نماز و غصب ترکیب اتحادی است، خب هم دایره که نماز ایمایی بخونه در حال خروج یا بره بیرون نماز اختیاری بخونه ولو 1 رکعتش رو در وقت درک کنه، خب ما گفتیم که باید بره بیرون نماز اختیاری بخونه. ولی عرض کردم جای بحث فقهی است که چرا دلیل وجوب سجود اختیاری با دلیل وجوب وقت اختیاری با هم تضاهم نکنن یا تعارض نکنن که نتیجهش بشه تخییر، این رو انشاءالله بعدن جواب میدم. اگر ترکیب بین نماز و غصب ترکیب انضمامی باشه و بتونه در حال خروج نماز اختیاری بخونه، مکث زائدی هم پیش نمیاد، سوار گاری شده میتونه نماز اختیاری بخونه، ممکنه کسی بگه که خب همین کارو بکنه، الان که میتونه نماز اختیاری بخونه، ترکیبم که انضمامیه بین نماز و غصب، مستلزم مکث زائد هم که نیست، گاری داره میره، این آقا هم رو به قبله همینجور نماز میخونه، همین کارو بکنه. ولی ما باید ببینیم که اگر این گاری هم غصبیه، این گاری غصبیه، این سجده هاش میشه غصب زاهد، القاء ثقل بیشتره، چون دو تا پاشو بذاره تو این گاری یا مواضع سبعشو در حال سجود بذاره تو این گاری، و این گاری هم غصبیه، خب نباید غصب زاهد بکنه دیگه. اما اگر نه، گاری مال خودشه، مشکلی نداره، القاء ثقل و گاری که مشکل نداره، چون این گاری مال خودشه، همونجا نماز بخونه در حالی که داره میره به سمت در خروجی. صورت سوم اینه اصلا حتی یک رکعت هم نمیتونه درک کنه نماز بیرون مکان غصبی را. طبیعی است که در حال خروج باید نماز بخونه دیگه، کاری دیگه نمیتونه بکنه دیگه، همون بحث گذشته پیش میاد. این در حال خروج که باید نماز بخونه، خب اگر گفتیم ترکیب بین نماز و سجود اختیاری ترکیب اتحادیه که آن خوی فرمود، باید ایمایی نماز بخونه تا مصداق غصب نباشه نمازش. اگر بگیم ترکیب نماز با غصب اتحادی است حتی به لحاظ سجود ایمایی، همون بحثی که قبلا با آقایی داشتیم پیش میاد که آقایی فرمود چون از صلات و لا تسقط و به حال هست، کشف میکنیم که این تصرف شخص در این مکان حرام نبوده است از اول، چون از صلات لا تسقط و به حال، پس نباید این سجود ایمایی که مصداق غصب از حرام باشد و الا نماز باطل می شود، که ما گفتیم که نه، کی گفته از صلات لا تسقط و به حال، اجماع هم که نداریم. ایشون میگفت اگر از صلات و لا تسقط و به حال، اگر سجود ایمایی هم مصداق غصبه، این باید نماز بخونه در این حال، بله اگه میتونه نماز با سجود اختیاری بخونه، چون از صلات و لا تسقط و به حال داریم، کشف میکنه که پس این غصب صلاتیش حرام نبوده که ما قبلا به این اشکال کردیم. بله ایشان فرمود که دیگه از صلات و لا تسقط و به حال، بین غصب در سجود اختیاری و غصب در سجود ایماییشون تساوی قائل بود، اگر هر دو مصداق غصب باشن میگفت هیچ کدام بر دیگری امتیاز ندارد، هر دو در غصب مساوی هست، فقط فرمود طبق مبنای ما فقط سجود اختیاری ترکیب اتحادی با قصد دارد و لذا سجود ایمایی بکند در حال خروج. اما به نظر کسانی که سجود ایمایی را هم مثل قصد می دانند، نه خیر، اگر می تواند نماز با سجود اختیاری بخواند به برکت از صلات و لا تسقط و به حال، که ما در این اشکال کردیم. با این بیان بحث اجتماع امر و نهی تمام شد، کلام واقع میشه در اقتضاء نهی از عبادت للفساد ان شاء الله فردا، والحمد لله رب العالمین.